بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 260، 19 اردیبهشت 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولی کن فرج و جعلنا من خیر اعمالی من صالح و مستشهدین و بین ایده. خب رفقا، ما مسئله اصلی که الان باش مواجهیم اینه که چه تبیینی بکنیم از اون مراحل تحقق سیاست اسلامی. یا کنیم دوستان، الان ما داریم بحث جهاد میکنیم، فقط یه سری چیزایی از ذهنتون حذف نشه. ما روش توسعه حکومت توحید در عالم رو اساساً چجوری میبینیم؟ تا جای ممکن ببینیم. شما احکامی دارید که باور نکردنیه. فقر داری تو جامعه اسلامی، وضع اقتصادی مسلمین هم اصلا خوب نیست. یه زکات داری که پول داری جمع میکنی، از گندم و از خرما و از کشمش داری میدی به کی؟ فقرا. یه دفعه یه سهمی مثلا گذاشتی چی؟ بگیم المؤلفت این سهم مؤلفه قلوبه هم این خیلی تو چشه رفا، یعنی یه دفعه بین همه اینا اینو بده به کفار، زکات جمع میکنه برای فقرا و بدبختا و محرومین خودمون، یه سهم میگی چی؟ این قرآن هم تصریح میکنه یه بخششو بدید به همین کفار. کفار باید جنگی گردنشون رو باید زد. پیغمبر اکرم یه جایی داشت تو مدینه، سفرخونه پیغمبر بود دیگه، هر کی میومد مهمون، مرک مهمون از عالم کفر میومد میرفت اونجا دیگه، خورد و خوراک و از نبی اکرم میگه آقا هر کی از کشوره دیگه اومد، از سرزمینه دیگه اومد، اومد اینجا هدیه آورد، یه هدیه هر چی داد دو برابرشو بهش بدیم، بیشتر بهش بدیم ببره. بین اهل کرم هنن، یعنی دیپلماسی به اون معنای فنون نرم جاریه تو حیات نبی اکرم. پیغمبر اکرم مکه رو چجوری فتح کرد؟ جنگ احزاب شد، همه اومدن دور تا دور مدینه. حواست هست؟ تو جنگ احزاب چه اتفاق افتاد؟ شما تا قبل از این یه قریش بود میومدی باهاش میجنگیدی، درسته؟ حالا یا پیروز میشدی یا مثلا تو احد شکست خوردی، هر چی که شد. ولی یه دفعه این اومد گفت کل جزیره العرب رو گفت این دیگه ادعای پادشاهی داره، ما که شاخ جزیره العربیم شکسته، به این راحتی هم حریفش نمیشیم. چون تو جنگ احد شما میگین خب جنگ احد که اینا داشتن پیروز میشدن، ولی چه نیومدن مدینه رو تارمار بکنن؟ فرار کردن دیگه. چرا فرار کردن؟ جامعهشون بود که حالا زدیم یه ضربه شستی، ولی فرار کردن. بعدن پیغمبر اکرم چی به اینا گفت؟ گفت آقا بریم دنبال اینا، پیگیری کردن رفتن همراه الاسد. بعد حالا انشالله اگه یه وقتی مشرف شدین نقشه باید دستتون باشه ببینید همراه الاسد کجاست. یعنی از مدینه که خارج میشین تقریبا حدود مثلا 20 کیلومتر که میرین همراه الاسد اونجا دوباره اینا اتراق کرده بودن که یه نفسی چاق بکنن، شبیخون زدن بهشون، با اینکه بعضیشون زخمی بودن ها. پیغمبر اکرم بهشون گفت ولشون نکنین، بریم بزنینشون که فرار کنن. اینا احساسشون چی بود قریش؟ اینا دیگه تعریفشون نمیشین، کل جزیره العرب رو جمع کردن. چجوری جمع کردن؟ با تبلیغات جمع کردن. خب پیغمبر اکرم چیکار کرد تو جنگ احزاب؟ اصلا نجنگی، فقط سعی کرد چیکار کنه؟ حفظ بکنه مدینه با دو تا تاکتیک نظامی و عنایت ویژه الهی. کلا اینا جنبندش شده که برگردن هیچ فایده نداره.
یه ذره مدینه
رو
یهود بستن.
آره دیگه، توافقاتی که کردن که بعدا اهالی یهودی‌ها اونجا واسه داستانی رو انداختن، ولی بالاخره زیر تفاهم عادت هم بعد یه آدمی رو فرستاد عادت بین اینا شروع کنه شکراب کنه، اون بندازه گردن این، بندازه گردن اون، اینا بین همدیگه دعواشون شد. خلاصه انواع و اقسام تکنیکای نفوذ و فریب و و جنگ هم نکرد پیغمبر. خب بعد چی کار کرد؟ شما بگیم بعد از این دیگه پیغمبر باید الان چی کار بکنه؟ دیگه الان یه لشکر فراهم بکنه بره به جنگ مکه. این دفعه پیغمبر چی کار کرد؟ بعد جنگ احزاب همه رفتن از مسجد شجره، چون همه معمولا اینطوری لباس احرام کجا می پوشن؟ مکه. خب مسجد حرام میرن لبک میگن لباس. پیغمبر اکرم از مسجد شجره، ما هم به تصدیه نبی اکرم لازم میریم مسجد شجره از مدینه احرام میبندیم. اگر نه قاعده اینه که به اطراف حرم که رسیدی باید احرام ببندیم. قبل حرم مثلا، ولی اطراف حرم هم معلوم اطراف حرم کجاست دیگه. حالا تو حج فقط یه داستان خاصی دارم بعد از عمره، ولی عمره رو باید از اطراف حرم ببندی. این یکی مسجد شجره استثناءه. چرا؟ چون پیغمبر اکرم از همینجا لباس سفید احرام همه پوشیدن که بگن دیگه ما محرمیم. کسی که محرمم هست چی؟ جنگ نمیخواد بکنه. یک جنگ تبلیغاتی سنگین علیه گفت آقا شما همه هاتون اومدیم با ما بجنگیم، ما اصلا مشکل اومدیم حج میریم. این اومدن گفتن این میخواد بیاد کعبه رو نابود کنه، دین شما رو از بین ببره. بعد چیکار کرد پیغمبر؟ عملیات روانی انجام داد که همه از 100 تا عملیات احزاب اینا عقب نشینی بیشتری کردن. شما پیغمبر رو تصور کن میرفت میجنگید، به نظر شما پیروز میشد در جنگ احزاب؟ همونجا شکست میخورد، کل سپاه اسلام همونجا تارمار میکردن، همین احزابیایی که اومده بودن. پیغمبر اکرم لباس سفید احرام پوشید، همه مسلمین هم لباس سفید راه افتادن به سمت مکه. یه عده از این قبایل هم دعوت کردن بیان با ما بریم حج. بیا وشوش پرسون اینا. بعد خیلی شیک و با کلاس و ترتمیز هم بود این حج اومدنشون. بعد اینا داشتن اومدن سال حدیبیه چجوری شد، اینا داشتن میومدن تو مکه، اونا آقا ما فقط میخوام بیام حج به جا بیارم برگردیم. قریش و بنی امیه جمعنیشون چی شد؟ اگه اینا بیان و حجشون رو به جا بیارن و برگردن، دیگه ما حریف این نه مکه میشیم نه جزیره العرب. رفتن صلح امضا کردن. با چی؟ برای اینکه شما نیان حج. به این میگن چی؟ به این میگن عملیات روانی. اونم بعد از اینکه شما بزرگترین ضربه ها رو میخواستن بزنن، یعنی محاصره شدی پدرت در آوردن همه میخوان بزنن. پیغمبر بیشتر فتوحاتش با چی بود؟ با جنگ بود یا بدون جنگ؟ با تکنیکای فریب و عملیات روانی. عمدتا با تکنیکای فریب و عملیات روانی بود. شما رفتین صلح حدیبیه کردی، اصلا معادلات بعد از صلح حدیبیه کاملا عوض شد. معادله تا قبل از اون که شما تو مدینه همه میخوان حمله کنن مدینه رو بگیرن، از اینجا به بعد دعوا سر اینه که تو کی میخوای بری مکه رو بگیری، اونم مکه رو بگیری. حالا یه وقت هستی دو تا قبیله این مرد، سه تا قبیله اون مرد، یه دفعه رفت قلب مکه رو که بگیری دیگه بقیه ام القراس دیگه، بقیه و من حوله ها ناشسته پاکه. بعد شما جنگ مکه با جنگ گرفته شد، مکه همه از سپاهیان اسلام اومدن همه اینا دیگه غلاقی هم شما زحمت کشیده به ابو سفیان هم بودی برد تو خونه هرکی هم اومد خونه این هم در امانه. یعنی این اوج بزدلی و ترس ایناست. بنی امیه اینطوری نبود، بنی امیه قدرت جهانه جزیره العرب بود، همپیمان با رومیا و ایرانیا توی خیلی تجارت ها و کاروانهای مختلف بود، یعنی پشتش هم گرم بود از در خارجی. پیغمبر در حال حل کردن معادلات سیاسیه، دیپلماتیک. من تعبیر دیپلماسی خیلی نمیپسندم، چون دیپلماسی لبخند فلان حالا این هم سر جاش هست، پیغمبر این آداب هم رعایت میکرد، یه آداب دیپلماسی، ولی نه عملیات روانی فریب استفاده از ابزار اقتصادی مؤلفات قلوب همه. شما به عنوان باشی به عنوان مسلمین مدینه بعض ولو کانا به هم خصاصه هم باشن، ولی چیکار بکنی؟ زکات رو جدا کردی دادی که بدم به فقرا. از اون من پیغمبر اگه میگه آنیا رو بده به اون کفار، ما با اینا زد و بند داریم، اینا باید سمت ما باشن فعلا. این پولو بده به فلانی، اون پولو بده به فلانی، این پولو بده به فلانی. ولی نگاه کنیم این سایه شمشیر اگه نباشه همه اینا چیه؟ همه اینا شوخیه. اون وقتی سایه شمشیر از ما پول داری میدی میگه که خب جواب میده، عملیات روانی جواب میده، چون میدونی جدیه. این اگه وعده میده میزنمت میزنه، اگه الان داره میگه نمیزنم بیا باش کنار بیا، وگرنه میزنه ها، برو باش صلح کن، وگرنه صلح نکنی دمار روزگار در میاره. آفرین. ولی کسی که تو موضع ضعف میگه بیا با هم گفتمان کنیم، میگه گور پدرت گفتمان چیه، تو فعلا این ضربه اول میشو جان کن تا دومی رو به موقعش بد بزنم. قاعده قدرت تو دنیا اینه. مهم اینه که تو موقعی که غلبه پیدا کردی و حاکم شدی و میتونی همه اینا رو از دم تیغ بگذرونی، همشون رو ببخشی. اینقدر صحنه های این که نبی رحمه بود به خاطر همین نبی رحمه شد. شما فراوون صحنه هایی دارید توی جنگ هنر، تنگه هنر که رد میشن، که اون تنگه هنر ماجراشو میدونید دیگه چی بود. تنگه هنر پشت مکه است. یه دفعه ما باید یه کارمون با هم دیگه بریم مثلا کلا اینجا رو نقشه ببینیم. آره از سمت حدیبیه که میایین به سمت شمال مکه یه تنگه هست دیگه که قشنگ این برش کوه مشخصه. تنگه هنره اینا اومدن تو این تنگه داشتن عبور میکردن، بهشون حمله شد. بعد یه عده چیکار کردن؟ قرار کردن رفتن رو کوه ها. پیغمبرش تنها بود. آره ولی جنگ اینجا نبود، جنگ یه جای دیگه بود. اینا زدن اونا کمین کرده بودن زدن، اینا غافلگیر شدن فرار کردن، پیغمبر تنها بودشن. حالا برگشتن ماجرا داره و اینا. بعدن اومدن یه منطقه یکم جلوتر از حدیبیه، اسمشو فراموش کردم، محله‌ای بود اون قبیله حلیمه، قبیله سعدیه، یعنی حلیمه و اینا اونجا زندگی میکردن که غنایمی جمع میشه و اونجا میگیرن اون قبیله رو اینها. بعد پیغمبر اکرم اونجا خب یه اسیر میشن دیگه. بعد به خاطر رابطه عاطفی که داشتن با حلیمه، پیغمبرم میگه که حلیمه و برادرشو ببخشید به من، خب منم سهم خودمو میدم به شما. و بعد ماجرا خیلی جذاب و شنیدنیه، گذشت های پیغمبر که این برادر حلیمه خیلی هم اذیت کرده بود پیغمبر، ولی به خاطر اون رابطه صمیمانه و عاطفی و محبتی که پیغمبر داشت از اینا گذشت. فقط این مورد نیست، پیغمبر خیلی گذشت و عرب دید این گذشته پیغمبر اکرم در این غلبه. تو سلطنت داشته باشی و غلبه داشته باشی و قدرت داشته باشی و سلطه داشته باشی و ابو تراب باشی و رو خاک بشینی، میتونی کاخ بسازی رو خاک، ولی اگه نداشته باشی رو زمین بشینی میگم برو با این آدم بدبختی رو خاک نشسته. خب قدرت داشته باشی قاطی همه آدم ها باشی، این جذاب میکنه. اصلا اینه که باعث میشه همه احساس کنن که خدا حاکمیت الهیش چی هست. میگه نگاه کن اگه بخواد حکومت الهی بشه چی میشه؟ آدم ها این تیپی میشن. هر چقدر هم رفقا ما تو جمهوری اسلامی از این فاصله بگیریم، این ادعای با نمایش نه درست نیست، نه درست نمیشن. باید قشنگ احساس بکنه خاکی رو کف زمین مثل همه مردم با عزف ناس نشستی در این حالی که میتونی. طریق اصلا اینه. خب اینا رو برای چی گفتم؟ برای این که قدر شمشیر رو بدونید. اما به جاش ما شمشیر مثل تنبیه تو قاعده اساسی، قاعده اولیه نیست تو مقابله. شما بچه ها رو باید با تشویق و با تمجید و اینا بچه هاتون تربیت کنید، ولی تنبیه نباشه تشویق و اینا لوس و نونور بار میاره بچه رو. بعد اون بدونه تو میتونی تشویق نکنی ولی داری میکنی. نسل جدیدی که ما داریم تربیت میکنیم به همین دلایلی که خوب از آب در نمیاد. نگاه کن بچه ها تا 7 سالگی پادشاه هن و اینا ماوسون باشن، یعنی باید لیبرالاشون بذارید و بذارید، یعنی چه سلطان جائر رو یه جوری باید سر عقل بیار فرق کنه با سلطان. بله سلطان جائر هم ما داریم، خب ولی سلطان جائر دیگه، سلطان دیگه، بعد بدونی چی رو باش تعامل کنی. ولی بعد از 7 سال نه دیگه، با قشنگ بفهمه قاعده چیه، انضباط ادب داشته باشه، انضباط داشته باشه. خب همین قواعد تربیتی دوباره میاد توی حاکمیت. یعنی شما تو حاکمیت هم ابزار تنبیه و تشویقی باید متوازن باشن، نه هم بعد هم اندازه. یعنی ابزار تنبیه اگه نباشه و سلطه و سیف نباشه، بقیه ابزارها جواب نمیده. اما شما بیشترین استفاده را از ابزار دیگه دارید میبرید. من میگم تاریخ اسلام یه دور مرور کنیم، این پس قسمت اول. اینو من از صدقات نگفتم، ولی دارم به یک نقطه اشاره میکنم که چارچوب سیاست گذاری اسلامی یه دفعه دستتون نره دیگه. ما بگیم آقا ما سیاست اسلامی یعنی شمشیر بکش بیرون بکش، شمشیر هم گفتیم کارش چیه؟ بازدارندگیه، همون کاری که حدود میکنه، رفع مانع، همونطور که صدقات گفت. آها بله دیگه، جهنم میری که پاک بشی که بلند شی بری تو بهش. مگه اون کسایی که دیگه اصلا کلا میگن آقا حضرت زهرا سلام الله علیها رد میشه، عطر و نسیم حضرت زهرا میاد دیگه بگیم بره، بگی بره آقا من اصلا کلا نه، این دیگه خالدی نفیها اصلا خوشش نمیاد بره بهش. وگرنه همه و ما من کامل لا وارد آقا، ولی چی؟ ولی بعدش همه چی؟ خارجشون میکنم، میگن دیگه بلندشون برین، الان آماده نعمت، آماده بهرمندی از نعمت بهشتی شدی، قبلش ظرفیت تنعم از نعمت بهشتی رو نداشتی. هممون بالاخره بعد جهنمو بریم به اندازه گناهی که کردیم تا پاک بشیم، قابلیت تنعم از نعمت بهشتی رو داشته باشیم که بریم اون زندگی اصلیمون رو بکنیم توی اون دنیا. ولی یه دوی هم هستن که کلا میل به نعمت بهشتی ندارن.
هر سر جهنم،
سایه
جهنم،
بیش
از جهنم داره
هدایت کنه. بله اینا مسلمه، اینا مسلمه. وگرنه الان شما ببین تو قرآن چقدر گفته شده که همه تونو میبریم بهش نگران نباشین، خیلی یواش اشاره شده هست. مثلا ترسوندنه قرآن رو ببینید دیگه، آتشا رو ببینید. ما هم نمیخونیم اینا رو، ما تنزیل نمیدیم، انذار. رسولا مبشرین و منذرین دیگه. اولا مبشرین یعنی بخوای بیای جامعه رو بترسونی هدایت ما هم قطع نمیشه، اول باید بشارت بدی بگی آی مردم میخوام حیات طیبه، این اتفاقات میفته، ولی بعضی هم کنارش امزارم میدی. ولی اگه این کارو نکنید زندگیتون نمیدونم، یعنی هر دو رو باید بکنید دیگه، هم بشارت بدی هم انذار بدی. بشارت نقطه شروعه، ولی انذار اگه نباشه اصلا بشارت جواب نمیده. اینا اصول اساسی تربیتیه، همین اصول تربیتی هم میاد توی حکومت داری. هم اصول ما فقط اینجوری نیست، ما غرب هم اینطوریه. هر چه حقی غرب بود انذارشو بیشتر بکنه، پایای حاکمیت خودش رو سست کرده، آدمای غیر عادی تربیت کرده. هر چقدر هم تبشیری بشه هیچ دیگه، کلا این آدم تبشیری که فقط هی بهش دادی هی بهش دادی، نه یه جوری بگین که بهش برنخوره، حاکمیت قدرت اقتدار خودش روز به روز داره در مقابل خواهش ها و تمنیات و تمایلات نونور این آدم دیگه. این حکومت یک سری موجودات نقنقو بی ارزه و پر تلخو داره تربیت میکنه. خب بریم سراغ طرح سید قطب. سید قطب چی داره میگه؟ میگه آقا الان کل جهان اسلام چی شده؟
کافر،
کل کافر شده. چرا؟ توی هیچ شأنی اسلام حاکم نیست. پس این معیار دارالاسلام چیه؟ حکومت الله. حکومت الله. خب پس چیکار کنیم الان؟ بیایم حمله بکنیم؟
دارالاسلام تشکیل بدیم؟
آها
پیشتاز
سید قوم میدونی دیگه، یکی از نقاط تلاقی متفاوت اسلام سیاسی به سمت تشیع، تشیع. گفتم دو تا ما راه داریم به سمت تشیع، یکی تصوفه که عمدتاً ما عامل اصلی گرایش به سمت شیعه چی بوده؟ ما هم شیعه شدیم، بخاطر چی شدیم؟ ما ایرانی ها، ما صوفی بودیم بعد شیعه شدیم دیگه. صفوی ها صوفی بودن شیعه شدن. عامل دوم اسلام سیاسیه. اسلام سیاسی رو ایران شروع کرد داستانش، نه تو خود اهل سنت شروع شد. اسلام سیاسی چیه؟ همه حرفای سید قطب چی میگه؟ حد بزنید چه جوری باعث میشه نزدیک بشه به تشیع؟ یه نفر میتونه بگه حد تو خود همه حرفای سید قطب
محور با
ولایت؟ این محور با ولایت رو که نمیبره به سراغ ولایت اهل بیت.
نمیگه محور باید داشته باشیم؟
نه.
پس صلاحیت های محور باشیم؟
نه. نمیره سراغ صلاحیت های محور. نشانه هایی در راه.
آره، این نشانه ها رو که میگه دارید یه چیزی میخواد که اینو بسنجه. ما واقعا اسلام سیاسی ما
اینیم،
شیعه واقعا اسلام سیاسی.
حالا اسلام سیاسی اینا چجوری میاد؟ ببینید این نقطه اصلی دقیقا از همون جای نگاه کارکردگرایانه یک سید قطب داره. میگه حکومت کارش چیه؟ پیاده کردن شریعت نگاه کنیم. یادتون هست بحث اولی که کردیم در مورد ولایت فقیه؟
گفتم ولایت ما الان حکم رو انزل الله میخوام بگم.
خب سوال اصلیه، حکومت بنی امیه حکم رو انزل الله بود؟ تو دعوای امیر المؤمنین معاویه دعوا سر حکم رو انزل الله کی داشت کی نداشت؟ بخود اهل سنت تا قبل از اسلام سیاسی،
اسلام سیاسی شروع کرد به نقد حاکمیت کشورهای اسلامی. یعنی از قاعده سمع و طاعت چی کرد؟ قاعده سمع و طاعت چی میگفت؟
قاعده سمع و طاعت این میگفت آها به هم نزن وحدت جامعه اسلامی،
وحدت و امنیت جهانه، امنیت حفظ وحدت برای
آقا حفظ کنیم، به هم نزنیم، شورش نکنیم، دوران اندازیم، وحدت حفظ بکنیم. آقا این حالا فلانی هم غلطی کرده، فاسد بوده، مشروب خورده، فساد کرده، حرام خورده، بیشتر دیگه نیست. بابا امت اسلامی باید حفظ کرد، مصلحت حفظ امت اسلامی بالاتر از نیست جدا. شما هم الان تا دیروز شیعه حکومت نداشت، اصلا عدالت بالاترین نداره، ولایت بالاترین نداره. شما هم بعد از مرگ چی چیه؟ درسته؟ اما حکومت داری میفهمیم درد اهل سنت چیه، تازه میفهمیم پیغمبر دردشی و تازه میفهمیم امیرالمومنین چرا سکوت کرد، تازه میفهمیم خیلی چیزا رو میفهمیم، چرا آقا امام حسن صلح کرد، چرا حضرت هارون هیچی نگفت. تا قبل از اصلا ما انقلابی بودیم دیگه، فقط شمشیر رو میکشیدیم یا علی.
ما به
سنت نمیدونم، خب اصلا ده سال اول امام حسین علیه السلام اصلا نمیدیدیم. امام حسین یعنی کلا تاریخ برای ما خلاصه میشد تو اون لحظه که امیرالمومنین شمشیر رو دستش گرفته بود تو قاستن مارد ما ناکتین، بعد اون موقعی که امام حسین رفت شهید شد دیگه، بقیه نه ائمه بعدش داریم نه قبلش داریم، نه این وسط امام حسین دست داد نه امیرالمومنین چسب خانش، اصلا کلا یه روزه از زهران چرا میخوندیم اصلا این وسطا؟ مثلا این ائمه متأخرن که دیگه اصلا کلا نمیدونه واسه عاطفی و بلایی و شیعی بلایی میگن اینا دیگه چه جور امامی بودن والله والله. یعنی استدلال ما مثل زیدیه در مورد خب استدلال ما در مورد ائمه متأخرین عین زیدی است.
اینا چون آدم خوبی بودن
ولی امام قائل به سیفه،
چون
دعوام رئیس من طرف تشکیل امام استاد حسین اینو ما آخوندان میگیم چه دنبال جمع جدال نیستیم.
آقا همرزمان حسین
می‌نویسه. شما چی الان بگی چه همرزمان؟ مثلا
صادق هم نمی‌بینیم
همرزمان امام عادی نه آخر نه برمه امام صادق مغز متفکر جهان شیعه از اینجور حرفا
نه آخر باید شبیه ما که شبیه
مردم اینطوری تلقی ندارن از تشیع، مردم بیرون این حوزه علمیه تلقیشون از تشیع امام حسین و منبر امام حسین شاید 22 شاید 21 ماه رمضان امیرالمومنین چون این شما مراسمات مذهبی که برای مردم داری مذهب مردم میسازه دیگه اون هم تعالی به خودشون خواستن اتفاق بیفته بس ما میگن شاید ما اینجوری شه میگردیم بگذاریم اینا نکته اصلی چیه که این وحدت و حفظ وحدت آقا نگو آقا آبرون آبروی فلانی رو حفظ کن ضد فلانی درگیر آقا با هم بسازیم دیگه ولش کن اینا حرفه یعنی اهل سنت دعواش این نیست که امیرالمومنین حرف رو بی خود داره میزنه مشکلش اینه که بابا تو این وضعیت کشور این بر اون بر شما الان چی وقت دیگه درگیر ول کن دیگه در این دست درگیر شما هم شیعه الان مثلا حساب کن یه آدمی که هی داره جلوی این درگیری ها رو میگیره یه عده به عنوان شیعه پیدا شدن انگشت راست میذارن تو همون نقطه حساس امت اسلامی خب ده اصلا خودم کار میزنی خونش در نمیاد میگه این اصلا اساس فاسده همون نقطه اساس رو داره تحریک میکنه این شیعه دیگر خطرناکه بر امت اسلامی چون دقیقا داره انگوش میزنه اون نقاط شکاف گسل تکه تکه میکنه جامعه اسلامی رو با این تغییر
متأخرین رو بگیم خوش آقاد دمید همون نسل اول سقیفه
رو آره من تأخر و من تأخر همه الانی هم همینجوری و قبلی هم همینطوری الان تو جهان اسلام شیعه رو واقعا به عنوان عامل اصلی تکه تکه کردن جهان اسلام میدونم
شما
باید
این
ستادی
رو هم درمون تکه تکه نمیدونی شما رو
بگرد میگه بالاخره شما نگاه کنید یه بنی امیه اصلا کلا اینه تو صدی بر بشون چیه؟ چرا باید تن میگن آقا نیا کنید واقعیت جهان اسلام چیه؟ یه بنی امیه بوده یه بنی هاشمی هست یه بنی عباسی هست
نه نه بابا هم کنار میاد
خودم گردم مقایست شما بایست
خب؟
نه 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 نه
یعنی
خب
چرا پیغمبر
باید از چرا پیغمبر نمیاد؟ پیغمبر کنار اومد با همه اینه دیگه امیرالمومنین که کنار نمیاد پیغمبر از نزن گرفت و اینه کنار اومد اینه آورد اون طلحة الخیر سیف الاسلام و خال المؤمنین همه اینه هستن دیگه الحمدلله و ابو سفیان زن میگیره
زن خود رسول الله بوده که
آره
چرا از امیرالمومنین تصویرش اینه که ازت
یا این تونده این کوتاه میاد میزن اصلا کلن همه حرف قبل از اصلا کلن دقیقا روز غدیر از قبل از غدیر هم دعوا همین بود میدونستم پیغمبر نظرش بلانیه همه شون میگود آقا هر کی بشه غیر این بیاد دعوا را میدازه درگیر میشه آره یه آدمی که کنار بیاد موازنه ایجاد بکنه اونایی هم که اومدن تو سلیفه چرا اومدن تو سلیفه گفتن آقا ما بیاییم یه توافق بکنیم بنی امیه نه به قدرت برسه آره نه امیرالمومنین این هم نمیذاریم بنی امیه هم نمیذاریم یه چیز وسطی این مثلا امیرالمومنین بیاد الزاما تو این شورا ولی ما یه چیز دیگه رو درست میکنیم حالا سید قطب چی داری میگه سید قطب میگه حکم به ما انزل الله تو بگو امام حسین حکم به ما انزل الله میکرد یزید کی قیام برای حکم تو الان میخوای قیام دعوت بکنی به قیام برای حکم به ما انزل الله دیگه الا ان الدعيه ابن الدعيه بين الثلث والذله وهيهات من الذله خب کی اینو داره میگه اصلا کلا این هیهات من الذله و عزیز برقا یعنی اسلام سیاسی آماده روزی شعارا بدن
چه
شکلی
رسته
تو اهل سنت اصلا من اینو توضیح میدم بعدا فقط مثلا اصلی اینه که اینا اصل حرفش مقدمه رو بخونیم یکی اما اوایل من الان معالم جلو دستم تو کامپیوتر من کلا هاردش اصلا یه هارد چیز گذاشتم روش داره 23 فقط کار میکنم کتاب رو توی هارد توی چی دارم؟ تو هارد هم که الان کار میکنه دارمش آره بخونیم اولشو
اول بسم الله الرحمن الرحیم تقم البشریت اليوم على خافت الهابیه
على خافت الهابیه بخونیم
لا به سبب تحقیق
میفهمی اینا رو یا نه
معلقه
انقدر که عربی بلدین دیگه نگه دوباره بذار آقا نگه دوباره بذار تو گروه فایلش بذاریم چون الان تو گروه سید قطب صریحاً آقا میاد میگه اصلا کلاً این به دعوای عاشورا و بعدش هم دعوای معاویه معاویه ناحق بود دنبالی چی بود؟ اصلا گلا میگه بنی امیه خلافت رو تبدیل به چی کردن؟ سلطنت. و با عثمان هم از همین باب درگیر میشه، میگه کی خب پای ما بنی امیه رو باز کرد؟ عثمان. میگه
شروع بکنم تا درش میداده
حالا
عثمان باز کرد،
حالا آفرین آفرین، ولی اون دوتا اول دیگه دست نمیزنه، چون دیگه بزنه دیگه چی میشه؟ شیعه میشه، شیعه میشه، بایکوتش میکنن تمام خلاص. مهم روح شیعیه. اصلا کلا شما ما رو آدما که دعوا نداریم، اولی و دومی، اصلا ولش کن به جهنم، تو همه حرف ما رو بزن. این هویت متشیعان است. کسی که بگه الحکم به ما انزل الله، آب انداخته تو لونه مورچه ها،
این شعارش
نه. ابن تیمیه تعریفش با اینه، میگه یه عده کل دعوای ابن تیمیه با کفاره که این کفار کیان؟ مغولان. میگه مغولا اومدن حمله کردن، کی حالا رفته با مغولا بسته؟ بگیم شیعه. خواجه رفت مغولا رو بایشون بست، شیعه شون هم کرد. سلطان محمد خدا بنده شد دیگه اون الجایتون. بعد این که شیعه هم شد، کلن دست خواجه باز شد، علامه هندی و بعد از اونم سلطان، یعنی شیعه دوباره سلطه پیدا کرد. ابن تیمیه در حال انفجاره. خب؟ بله. چرا؟ میگه شما خیانت داری میکنه، مثل خنجری از پشتید الا ماشاءالله از اینجور حرفا داره میزنه که مغولا رو پاشون رو باز کردید. و خب مغولا روز اولی که مادن که ما دعوتشون نگردیم،
سیاسی شده
نیستن
اساس
دقت‌هایی که بزنید میخواد دوباره تو تاریخ، نه حکومت منزل الله نیست اصلا، مثلا نگاه نمیکنه حکومتی که اصلا کلا دارم حمایت میکنم، چون ام تیمیه یه مدت تو دمشق توی چیز توی شام یه مدتی هم بانم میشه میره مصر، اصلا مسئلش این نیست که چرا این حاکم به ما انزل الله، کل دعواش اینه که آقا بلند شین یه لشکر درست کنیم بریم به جنگ کیا؟ مغولا. همه مسئلش این. بعد میگه با صوفیا باید بجنگیم، اینا عامل انحراف جامعه، با شیعه باید جنگید، اینا عامل خنجر خوردن ما از پشتن. مسئلهش این نیست که مثل سرقوف مسئله سیاسی نیست، چرا ظلم حاکم، اصلا مسئله ظلم عدل نداره، حکم منزل اللهش از این باب نیست.
اختلاف فرهنگی مسئلهش
نه، مسئلهش اینه یه عده به اسم کافر مغول اومدن حمله کردن باید به جنگ اینا بریم،
چون کافرن یا اون حمله کردن،
چون کافرن، چون کافرن
مسلمان
شد، اون که معتقده که شیعه اصلا مسلمان نیست، یه شیعه رفته با اینا بسته، اینا مثلا مسلمان نشدن، خب واقعا همه‌شون مسلمان نشده بودن. خب نه 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 نگاه کنین، اینا تا اومدن نیشابور گرفتن با خاک و خون کشیدن، اینا واقعا خاک و خون کشیدن، رسیدن بغداد راغون کردن دیگه، بعدش ما شیعه اومد وسط و اینا رام کرد. این به جایی که بگید دمت گرم تو رام کرد، خب میدونه خواجه تقریبا به ساعت همه اومد کلام رو چیکار کرد؟ فلسفی کرد. رابطه جدی داره خواجه با اونبی تو ترکیه، رابطه جدی خواجه داره با همه متکلمین، تقریبا فضای فکری کلامی جهان اسلام کاملا شیعی شد بعد خواجه، یک کلامی وجود نداشت، فلسفه بود، اونم با فضای فلسفی خواجه.
مثلا بعد حاشیه
همه کتابای کلامی اهل سنت بعدش حاشیه بر کتابای خواجه است. نظامی بغداد را انداخت، همه اهل علم اونجا باید بیان توی تشکیلات خواجه تحصیل بکنن. گرفتین چی شد؟ ابن تیمیه میفهمه داره چه اتفاق میفته. پس مثلا ابن تیمیه اصلا این نیست، مثلا صدقه نه، مثلا سیاسی داره میگه آقا الان بشریت توی چه وضعیتیه؟
الا حافظ الهابیه لا به سبب تحدید به الفناء المعلق علا رأس هازا عرضان در مرض و لیسه اول مرض ولكن بسبب افلاس آقی عالم القیم التي يمكن
عالم غربی به این وضعیت رسیده. کلا مسئلهش اینه، دنیای تمدنی غربی در حال فروپاشی به خاطر ارزش‌ها، نظام ارزشی داره فروپاشی میشه، این دنیا نه به خاطر مثلا تکنولوژی و فلان و اینها، به خاطر این چیزا در حال فروپاشی. جهان اسلام هم به تبع چون تبعیت از اینا کرده و نظام ارزشیش هم شده از جنس اینها، اونم در حال فروپاشیه.
لیکن به سبب افلاس را فی عالم القیم التي يمكن ان تنمو الحیات الانسانیه فی ظلالها نمو من سلیما و تترقا ترقیا صحیحا و هذا واضح کل الوضوح بالعالم الغربی الذي لم يعد لديه ما يعطيه للبشريه.
حتی میگه دقت کن من بعد از تعاریف بعد من انتهت دموکراسیه فيه الى ما يشبه الافلاس، یعنی رسیده دموکراسی به نقطه چی؟ افلاس، شکستگی کامل. حيث بدأت تستعير ببطئن و تقتبس من انظمة المعسكر الشرقي، یعنی کارش به جایی رسیده که از این میاد از اصلا کلا قدرت و سلطه خودش به واسطه سازمان های آره نظامی داره. عملا معسكر شرقی یعنی بلوک شرق، بلی کلمه معسكر دقت بکنی، خب هویت نظامی توش پررنگه. بعد میگه بعدش میاد اشتراکیت رو میارن و غیره و غیره، همه اینا میگه این دنیای غربه. خب ولا بد من قیادت للبشریت جدیده، الان یک رهبری جدیدی دنیا میخواد. ان قیادت الرجل الغربی للبشریه قد اوشکت علی الزبال، درسته داره به منطقه نقطه زبال میرسه این بشر. لا لأن الحضارة الغربية قد أفلتت ماديا أو ضعفت من ناحية القوة الاقتصادية والعسكرية، ولكن لأن النظام الغربي قد انتهى دوره لأنه لم يعد يملك رصيدا من القيم يسمح له بالقيادة. دیگه هیچ ارزشی وجود نداره که به این اجازه رهبری بده. ارزش رهبری یعنی شما واقعا اون رو رهبر دیگه نمیشناسی، مرجعیتی دیگه برات نداره، و اون لحظه‌ای که مرجعیت اون از بین بره، الاسلام وحده هو الذي يملك تلك القيم وهذا المنهج، وقد ادت النهضه العلميه دورها وهذا الدور الذي بدات متعلقه مع عصر النهضه في القرن الى اخره. لا اینا بعد وطنیت و قومیت و قومگرایی و وطنگرایی و همه اینا رو میگه. ثم فشرت الانظمه الفرديه والانظمه الجماعيه من ناحيه في نهايه المطاف، ولقد جاء دور الاسلام ودور الامه في اشد الساعات حرجا وحيره واضطرابا. الان دیگه دوره چیه؟ نقش زمان نقش آفرینی اسلامه.
تفکیش تاریخی.
آره.
اشد
جا دور الاسلام الذي لا يتنكر للابداع المادي في الارض، نمیاد بگه تکنولوژی و پیشرفت مادی نباشه. لانه يعده من وظیفه الانسان الاولى منذ ان احده الله اليه بالخلافه في الارض، عهد خلافته في الارض كذا باش، ويعتبره تحت شروط الخاصه عباده الله، و یک شروط خاصی اینه عبادت خدا میدونه کار مادی رو، تحقیقا نهایت وجود الانسان. خیلی قشنگ پیشرفت و اینجا یک تبیین چی کرده؟ عبودیتی کرده. و اذا قال ربك للملائکه اني جاعل في الارض خلیفه، تو خلیفه خدای روی زمین، روی زمین مادی. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و جاء دور الامه المسلمه لتحقق ما اراده الله باخراجها للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن الإسلام لا يملك أن يؤدي دوره إلا أن يتمثل في مجتمع، وأن أي أن يتمثل في أمة. يعني ننشا حالا شما چطوری میتونی اسلام رو بیای چیکار کنی؟ این نقش آفرینی، نقش آفرینی تمدنی اسلام، درسته؟ نقش آفرینی تمدنی اسلام راهش چیه؟ تمثل در مجتمع، در یک مجتمع. از تمامی در یک جزیره ولو بیاییم دیدیم باید اول تمثل در یک مجتمع داشته شد. فالبشریه لا تستمع و به خاصه فی هذا الزمان الى عقیده مجرده، فقط بیای یه سری حرف کلی بزنی فایده نداره. لا ترى مصداق الواقع في حیات المشهوده، اگر بیای همینجوری حرف بزنیم هیچ اتفاق نمیفته. یعنی کار گفتمان سازی تا وقتی که یک پدیده عینی الگو سازی کنارش نباشه ابتره. گفتمان سازی کنار الگو سازیه، الگو سازی من گفتم استاد نباشه، حالا ایشون بعدش میگرده بیا توحیدیشو اونم هم داره. پس بنابراین یک وصداق واقعی عینی باید داشته باشه، خصوصا فی زمان نهازا. چرا؟ چون چشم همه بشریت چی پر کرده؟ این تمدن غربی پر کرده. خیلی عالیه، یه مانیفست استراتژیک تمدنیه این متن، اما اولش من اصلا تو متن نرفتیم. و وجود الامه المسلمه یعتبر قد انقطع منذ قرون كثيره، بله میگه خب امت اسلامی که از قدیم بوده، میگه نه امت اسلامی چی شده؟ منقطع شده، یعنی بود و چی شد؟ انقطعت از قرون طویله. یا کثیره فالأمة المسلمة ليست أرضا كان يعيش فيها الإسلام وليست قوما، يعني أمة مسلمان زمين بود، زمين مثلا مصر، زمين العراق، زمين، وليست قوما، قوم عرب بود، قوم فارس بود، قوم هندو بود، قوم مثلا بلوچ بود، قوم ترك بود، وليس قوما كان أجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام الإسلام، إنما الأمة المسلمة جماعهم من البشر تنبثق حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم كلها من المنهج الإسلامي. همه چیزش از اسلام نشأت میگرفت، تصوراتشون، حیاتشون، اوضاعشون، انظمهشون، سازمانهاشون. یعنی نمیگه فقط تصورات و موقعیتشون، موقعیتشون، سازمانهاشون، ارزشهاشون، قوانینشون، و هذه الأمة بهذه المواصفات قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بالشريعة الله من فوق ظهر الأرض جميعا. يعني از اون کی این انقطاع بود؟ این انقطاع کیه؟ از انقطاع حکم رو ما انزل الله است.
الان
میگه
میره
از زمان تبدیل خلاف از زمانم بعد از معاویه. ایشون میگه زیر ساختشون عثمان شل کرد، بعدش این فاتحش معاویه خون با شهادت امیرالمومنین به پایان رسید. خیلی شجاعت میخواد انسان، یعنی فاتحه عثمانی و عباسی و شجاعت میخواد. دوستان اهل سنت به این راحتی اینقدر برن تو عمق تاریخ؟ سلفیت آخرش چی شد؟ حرفای سید قطب عملا زمین سلفیت یعنی چی؟ یعنی واقعا گور پدر عثمانی، گور پدر عباسی، گور پدر اموی. سلفیت یعنی برگردیم به کی؟ عصر صحابه، نبی اکرم و صحابه. و واقعا سلفی ها همینو اراده کردن ها. ولی حالا این که عربستان چجوری اومد دوباره همون سلطنت رو دوباره کرد توی خلقوم سلفی ها، این یه داستان دیگه است که جلسه قبل اشاره بهش کردم.
دو سلوت پشت این رفعه سلو داره و آقام چند رو راحت ازش قبول میکنه، یه مثلا گفت راحت که یه امت چیز رو دیگه آقام همه تکرار
میکنه مثلا چون آقام خوشون نمیدونه نه بوله
إن هذا لا يعني أن نهمل الإبداع المادي، فمن واجبنا أن نحاول فيه جهدنا، ولكن لا بوصفه المؤهل الذي نتقدم به لقيادة البشرية في المرحلة الراهنة. مسألة إبداع مادي رو بمعنى اسم ومخان لا بد إذن من مؤهل آخر لقيادة البشرية، فقط كافي نيست مؤهل مادي غير الإبداع المادي، ولن يكون هذا المؤهل سوى العقيدة والمنهج الذي يسمح للبشرية أن تحتفظ بنتاج العبقرية المادية. عقيدة ومنهج مسألة أصل شيء، يعني شما ميجي شي باعث مشي من ما بتونم رهبر بشي مؤهلات القيادة، شي باعث مشي من رهبر بشم ميجي أول أزمه بعد این عبقریت مادی، ابداع مادی، این باعث میشه. اینو قبول داره صدقات، نمیگه آقا دنبال ابداع مادی نباشید، میگه برای اینم هم باید بگیم ما باید اصلا به این نقطه برسیم. اما عقیده و منهج این عامل اساسیه. الذي يسمح للبشرية أن تحتفظ بنتاج العبقرية المادية، این باعث میشه حتی نتیجه عبقریت مادی رو حفظ بکنیم. تحت اشراف تصور آخر يلبي حاجة الفطرة كما يلبيها الإبداع المادي وأن تتمثل العقيدة والمنهج في تجمع الإنساني أي في مجتمع المسلم. يعني أساسا رشد وبشكات المادي هم ممكن نيست مگر إن كان قيامة توحيدية فطري في جامعة حاكم بشه بر أساس عقيدة ومنهج. إن العالم يعيش اليوم كله في جاهلية من ناحية الأصل الذي تنبثق منه مقاومات الحياة وأنظمتها. كلا عالم كومنيشيا العالم
جاهلية لا تخفف من الشيء عن بعض التأثيرات المادية الهائلة.
كلهم في جاهلية، كلهم في جاهلية. جاهلية لا تخفف منها شيئا هذه التأثيرات التأثيريات المادية الهائلة وهذا الإبداع المادي الفائق. اصلا هر چقدر هم بره تکنولوژیشو زیاد بکنه، فیلمای با کلاستر بسازه، ساختمونه بهتر، جاهلیت رو کم تبرج جاهلیت رو بولا دیگه قشنگ اینا رو اشاره میکنه بهش، میگه این تبرجی که الان اینا دارن هیچ از جاهلیتشون کم نمیکنه. اولین کسی که این تعبیر رو صریح به کار برد گفت عصر جاهلیت صدق بود. بعدم فرید ازش گرفت و شیدابینی هم همون گرفت و خلاصه خیلی دیگه هم بشه استفاده کردن. هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض وعلى أخص خصائص الألوهية وهي الحاكمية. يعني مسألة من جاهليات اعتداء على الله في الأرض أنها تستند الحاكمية للبشر، يقول خود من نخوان فتجعل بعضهم لبعض أربابا. میگه من، ولی بشریت بعضی را ارباب چی میکنه؟ بعضی دیگه. لا فی صورت البدائیت الساجدیت التي تعرفها الجاهلیت الاولى لكن فی صورت الدعاء حق وضع التصورات والقیام. بله دعای تصورات قیام شرایع قوانین انظمه اوضاع، ولی هیچ کدوم از اینا واقعیت نداره. خب مسئله صدقات چیه؟ مسئله تمدنیه. خب ریشه این مشکل تمدنی چی میدونه؟ عبودیت غیر خدا، ارزش یا قیام نیست. یا کنیم میگه تمدن کنونی در بشک چیه؟ سقوطه، در ته قرمه است. به واسه چی؟ به واسه ارزش توش نیست. این ارزش ها چرا نیست؟ چون خدا از مرکزیت این جامعه، حاکمیت خدا از مرکزیت، حاکمیت خدا از مرکزیت یه جامعه بره، ارزش ها هم از بین خواهد رفت. مسئله نهایی اینه که شما امت اسلامی مؤهل آماده است که این کارو بکنن، اما الان که ما امت اسلامی نمی‌بینیم، باید یه امتی درست کنیم. چی؟ یه امت اسلامی جدیدی درست بکنیم. بعدی که این امت رو درست کردیم، تازه شما حالا میتونید بیاید سراغ مراحل بعدی. آخرش مثلا ایشون چی میگه؟ و اصلا معالم فی التاریخ چیه؟ کیف تبدأ عملیت البعث الاسلامی؟ انه لابد من طلیعه تعتزم هذه العزمه، اون عزمه به سمت چی؟ این بعث اسلامی ها. و تمضی فی الطریق، تمضی فی غرم الجاهلیت ضاربت الاطناب فی ارجاع العرض جمیعا. بره بزن همه این جاهلیت زاربتنا. تمضي وهي تزابل نوعا من العزلة من جانب ونوعا من الاتصال من جانب الآخر بالجاهلية المحيطة، ولا بد لهذه الطليعة التي تعتزم هذه العزمة من معالم في الطريق. این نشانه هایی باید توی این راه بحثش داشته باشه که به این نشانه ها توجه کنه بتونه راهشو بره. معالم تعرف منها طبيعة دورها وحقيقة وظيفتها وصلب غايتها ونقطة البدء في الرحلة الطويلة كما تعرف منها طبيعة موقفها من الجاهلية الضاربة الأتناف في الأرض جميعا. أبدا بعد بدونه چه نسبتی بعد پیدا بکنه با اون غایتی که داره به سمتش میره، خب، و چجوری حرکت بکنه، نقطه شروعش کجاست. همینطور بعد بدونه که با این جاهلیتی که الان حاکمه چه کار بکنه. اینه تتلقى مع الناس و اینه تتفرق، کجاها با مردم همراه بشه، کجاها با مردم از مردم جدا بشه. ما خصائص هو هي وما هي وما خصائص الجاهلية من حولها، كيف تخاطب أهل هذه الجاهلية بلغة الإسلام وفيما تخاطبها؟ شجري أتنان كلن بانين أهل جاهلية ثانی به تعبیری، جاهلیت دوره دوم، جاهلیت مدل، با اینا چجوری باید حرف بزنیم به لغت اسلام؟ در مورد چی چیزی باید با اینا گفتگو بکنیم؟ خیلی سوال مهمه دوستان. بحثای گفتمان سازی اساسا اینجا مطرح میشن. پس زیدقوت فقط نمیگه شمشیر بکشیم فقط امت بزنیم، مسئله اصلی گفتمان هم هست، ولی گفتمان مسئله اصلی که چی به مردم الان باید بگیم، در مورد چی باید با مردم حرف بزنیم. صوما تعرف من اين تتلقى هذا كله وكيف تتلقى. حالا این حرفا رو از کجا بگیریم و چجوری بگیریم؟ هذه المعالم لابد ان تقام من المصدر الاول لهذه العقيده، القران. القران باید بگیریم. و من توجهاتها الاساسيه و من التصور الذي انشا في نفوس الطبقه المختاره. بعد ببینیم اساسا قران داره، از قران بعد ببینیم چه توجهات اساسی داره، توجهات یعنی چه سمت و سوهای اساسی میده و تصوری که داره تو نفوس صحبه مختاره، چون میخواست امت بسازه دیگه. خب یه امت در مرحله اول اون امت رو خواهد بسازه، این صحبه مختاره رو چجوری چی با کنه پدید بیاره، چی تو دل اونا قرار داد. التي صنع الله بها في الارض ما شاء يصنع والتي حولت خط سير التاريخ مره الى حيث شاء الله يصير. میتونه یه بار دیگه لهذه الطبيعه المرجوبه المرتقبه من امید دارم در و در منتظرم که این تلیعه بر این تلیعه کتبت مقاله فی الطريق منها اربعه فصول مستخرجه من کتاب فی ضلال القران، یک کتاب تفسیری داشتم از توش اینو درآوردم مع تعدیلات و اضافات مناسبه به موضوع کتاب المعالم و منها ثمانيه فصول غیر هذه التقدمه این مقدمه میگه مكتوب الان في فترات حسب ما اوحد به اللفظات المتواليه الى منهج الرباني لمعرفه القران. اینا آخر که حالا اینا شیگه خیلی مهم نیست و بالله التوفیق. خب نکته اصلی چی بود ایشون؟ من اینو چه آدم رو خوندم بگم میخواد چیکار کنم؟ دنبال چی بود ایشون؟ بیشتر از این که رو جهاد بایسته روش کجا بایستاد؟ اولا گفت آقا ما درگیر با تمدن غربی، تمدن غرب الان نابود میشه، تنها امتی که میتونه تمدن آینده عالم رو بسازه ما مسلمینیم. مشکل اصلی جهان غرب هم قیم ارزشه، ارزش ها هم پدید نمیاد توی جهان مگر با حاکمیت مرکزی خدا، و ما الان کل عالم هم جاهلیت شده، ما باید امتی چی بسازیم؟ موحد بسازیم. امت موحد هم باید ببینیم قرآن چجوری بخواد تربیتش بکنه. این امت رو که ساختیم بعد از این میریم سراغ بقیه بخش ها، یعنی بعدها نوبت میرسه به الجهاد و فی سبیل الله. خب صلی الله علی محمد و آله. بله محور، حالا یکم رو زمین تر، محور میشه تشکیل امتی که با این امت بخواه بری جهاد بکنی دیگه. تا وقتی این امت نباشه که شاهد باشه در عالم، یعنی شما بیش از این که پروژه هاتو با جنگیدن این امت پیش ببری، با شاهد بودن این امت بخواهی پیش ببری. ایشون تصویح کرد تو مثل بی مجتمعی، یعنی آقا حواسا هست سیدقطب بیش از این که جهاد اولویتش باشه چیه اولویتشه؟ الگوه. میگه این الگوه باید باشه، این الگوه میره جهاد میکنه، بیش از این که جهاد کردنش اثر بذاره چیش اثر میذاره؟ مثالیه بودنش،
زندگی گرایی باشه. میگه جمعی که خودشون تمام بمونشون ارنشا و تو خودشون پیاده کرده باشن این جمع و ناظر به زندگی اجتماعی باشن، اینا مردم مثلا مخدود
وقتی شما یه هسته اولیه صفوه قشنگ توضیح دادی اون هسته اولیه و صفوه رو اینجوری تربیت کردی، ساختار بین اینا رو اینجوری درست کردی، حالا اینا برن جنگ، تو جنگ اینا مثل بقیه که رفتار نمی‌کنن، شیدای این آدم میشن. با طائع بودن شیدایی شما آدمو فرق می‌کنید از تو تشکیل درست. پس مسئله بنیادین ساختن یه مجتمع فرض سید قطب، ولی اینقدر سر ساده نیست، حالا جزئیات داره دیگه. این ساختن این مجتمع مساوی با اگه قدم اولش با این باشه که شما همه عالم رو جاهل بدونین مساوی درگیریه لحظه اول با همه انظمه و همه ساختارها به شکل عمیق.
یکی از
نقاط امیدبخش
ایران اینه که شما اومدین بشر رو نجات بدین. بله. ایران اصلا خصوصی موقف
و میشه اینو ببینم، یعنی اصلا اون انرژی که تونست این حرکت اسلام سیاسی پدید بیاره و من اصلا پیروزی انقلاب خیلی انرژی پدید آورد توی اسلام. اصلا میگم اینو تعداد نمیدم، اینا رو صفحه کردم سریع رفتم، اونم بعد از رفتنشون به عربستان عملا دیگه به قول عربا رسیدشون از بین رفت، یعنی دیگه هیچ بلیتشون سوزون نشد. بعد ولی بعد این که انقلاب اسلامی پیروز شد اونم با اون شکل، اینو تازه قدرت گرفتن، فهمیدن که اینا میشه، ما یه اعتبار آزادی شدیم ما. ولی الان مسئله اصلی اینه که شما هنوز نتونستی به جامعت اثبات بکنی که تمدن غربی کجاست، در آستانه سقوطه. شعار داریم میدیم دوستان، همه دارن احساس کن جامعه شما اگه داره به سمت بی‌بندوباری میره، اگه داره به سمت بی‌حجابی میره، اگه داره به سمت مشروب خوری میره، این به خاطر اینکه احساس میکنه که قبله همچنان نه به خاطر فساد و فسق و فجورشه، چون امام حسینش قبول داره، چون واقعا اعتقادات دینیشو داره، ولی معتقده که اون پیشرفت است، من باید مثل اون بشم، اونجوری بشم با کلاسم. خود ما همه تصور رو میفرس یه خانومی با یه مثلا با یه اجام ناجوری بیاد ما احساس کنیم خیلی با کلاس تر از اون. خود ما هم حس این تصویر ذهنی اونی که این احتمالا طیف با فهمیده تر و با کلاس تر و داره ارتباطات بیشتری با دنیای غرب و احتمالا خیلی فهمیده‌تر و میری جلوت هم میری بابا اصلا کلا بیهادی تر از اون حرف هست. نه با کلاس یعنی چی؟ یعنی فهم میکنیم این مثلا تحصیل کرده است احتمالا، خب احتمالا من
تنها اسکی اون احتمالا
دانش شده رعایت حضرت آمریکا میخواد بگه که آمریکا آخر خوبه، میگه ببینید بیشترین فشارش داره میاره، این یعنی اینکه دیگه بیشتر از این دیگه داره تمام میشه. ولی دیدن نشانه های او به تمدن غرب برای مردم یه چیز غیر ممکنه.
چرا ممکنه دوستان؟ ما نشون ندادیم کی در مورد خانواده الان اینقدر سریال و فیلم دارن میسازن در مورد کثافت خانواده در غرب. ما اصلا چقدر در مورد کثافت خونه پهلوی عرض زدیم؟ اصلا ما تا میگن فضای فرهنگی دوره پهلوی دوم مرزای پهلوی ما دست و پامون میلرزه، میگیم آقا در موردش صحبت نکن که عشق و حال و بزن و بکوبه اونیا مردم حوض میکنن دوباره برگردن. چرا؟ چون اصلا خودت هم معلوم و خود تو هم چیه؟ میترسی. یعنی چی؟ یعنی تمایل داری، میگه آقا منم اگه با خودم بود میرفتم اسلام دست پاهم بسته. تصورت غلطه، واقعا نتونستیم یه بخشی رو اصلا تبیین نکردیم، برای خودمونم تبیین نشده. ما نتونستیم نشون بدیم دوره پهلوی دوم چه کثافت خونه ای رو پدید آورد توی ایران از نظر فرهنگی، و همه بوی تعفنش رو حس میکردن، لذا همون جوون کذا بلند شد اومد جبهه. و غربش هم الان همینه، خانواده ای که هیچ پاش رو هیچ بند نیست، زنی که اصلا هیچ حامی نداره، مردی که هیچ محبتی نداره، فرزندی که اصلا کلا هیچ پشتوانه ای نداره، خانواده که هیچ فرزندی توی اون خانواده معنادار نیست، روابط سرد اجتماعی، خیانت های
الان هم ظاهرا من که همینجوری در زندگی من واقعا من همین کثافت گرفتارم با
اگه اصلا من اون زبورت رو همین کسافت رو به یه زندگی مجبوره. یا کنی رفقا من الان با میشینم، الان شما هم برخواه تبلیغ میریم میشینین دیگه با اینا، خب
نابودن
مثلا حسرت زندگی تو رو میخوره ها، ولی میگه نمیشه. چرا؟ چون تو بافت ارتباطاتی افتاده که بخوادم نمیتونه بخوادم. غربیش هم همینطوره، غربیش باورشون چقدر نگاه میکنه لذت میاره توی به خانواده چند تا بچه دستشون رو گرفتن دارن میان. این واقعا جذابترین پدیده تو دنیای امروز غربه.
من نمیخواد
نمیخواد با
نمیخواد مثل تو خرد دلاری بشه.
نه اون عصبانیتشه، نگاه کن یه عصبانیت سیاسی داره، بذارش کنار. وقتی المانای سیاسی رو ازش حذف بکنی، فقط در مورد زیستمون حرف بزنیم.